بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در نوع حقیقی بود. هرگاه ماهیت نوعیه حقیقی مرکب باشد، اون ماهیت در تقوامش و در تجوهر یعنی ذاتش، در تجوهر و ذات حقیقیش و اجزای مقومش محتاج است تا ماهیتش متحصل بشه، نه به عوارض مصنفه اش یا عوارض مشخصه اش. مثلا انسان یک نوع حقیقی است، تحصل ماهیتش به ذاتیات محصله اشه که حیوان و ناطق باشه، اما سفید پوست بودن که یه سنفی از نوع انسانه، سیاه پوست بودن، زرد پوست بودن، سرخ پوست بودن، سه سنف دیگر از انسانه، اینا دخالت نداره. بله، انسان که در خارج موجود می شود یا سفید پوسته یا سیاه پوسته یا سرخ پوسته یا زرد پوست، اما هیچ کدوم در انسانیت انسان دخالت نداره. اما هر یک از این افراد در این چهار صنف، در تقوام ماهیت نوعیه انسان، حیوانیت دخالت داره، ناطقیت دخالت داره، رنگین پوست بودن هیچ دخالت نداره.
اصل این که یک رنگی باشه،
لزوماً ممکنه یه رنگی داشته باشه، اما جزء مقوماتش نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، نکته خوبیه این، دلیلش اینه، لوازم ذات از ذات جدا نیستن، اما جزء مقومات ماهوی ذات نیستن. از این بالاتر که نداریم که. مثلث مقوماتش چیه؟ جنس مثلث و فصل مثلثه. جنس مثلث چیه؟ شکل داشتن. فصلش چیه؟ سزل داشتن. درسته؟ خب میشه یه شکلی سه تا زل داشته باشه، سه تا زاویه نداشته باشه؟ امکان نداره، ضرورتا داره، بله؟ شکی نداره که. در واقع سه زاویه داشتن صنف هم درست نمی کنه. چرا؟ برای اینکه همه اینا را دارن، این یه صنف، اون یه صنف دیگر هم نداره. حالا مثلث صنفش مثل چی؟ میگیم مثلث کاغذی، مثلث فلزی، مثلث پلاستیکی، اینا میشه اصنافش. اینا معلومه دخالت نداره. اما سوال، تقوام مثلث به چیه؟ میگیم به شکلش و به سزلش. سزاویه چی؟ او هم که ازش جدایی نداره که، میگیم جدایی هم نداشته باشه، اما تقوامش به او نیست، چون که بیرون از ذاته، و اون که به ضروره هم با او هست. انسان هم همینجوره، تقوامش به چیه؟ به جنس و فصلشه که ذاتی هستن. خب اگر این لازم لاینفک داشت چی؟ لازم لاینفک انسان چیه؟ تعقل داشتن. دقت میکنی چی میگم؟ تعقل داشتن. میشه انسان انسان باشه تعقل نداشته باشه؟ امکان نداره. حتی عقب افتاده ذهنی هم برای خودش تعقلی داره، نمیشه نداشته باشه. یه پوست و استخونی که در رحم مثلا تولید شد، این که انسان نیست، بایستی روح داشته باشه، بایستی نطق داشته باشه. نطق به معنای فصل حقیقی انسان. خب اگر آسیب دیده باشه میشه عقب افتاده ذهنی، اما در اینا تعقل داره، توجه میکنید؟ پس بنابراین، ولی در این حالی که تعقل لازمه ذات انسانیت، جزء متقوم های ماهیت الانسان نیست. چرا؟ برای اینکه بیرون از ذاته. بله این لازم یه ملزومی داره، تعقل ملزومی داره. ملزومش چیه؟ همون ذات متعقله. ذات متعقل خودش از دو به اصطلاح قسمت تشکیل شده به لحاظ تحلیلی، یک قسمت حیوانیت، قسمت دیگر ناطقیت. تعقل لازمه ناطقیته. پس با ناطقیت او چیه؟ به لحاظ انسان بودن کامله. وقتی کامل شد لوازمی هم داره، کما اینکه ملحقات غیر لازمی هم دارد. ملحقات غیر لازمش چیه؟ رنگین پوست بودن، یکی از چهار رنگ، علال اصول میگن چهار رنگ دیگه، یکی از چهار رنگ بودن. میگیم خب اینی که سیاه پوسته میتونست به جای سیاه پوست بودن سفید پوست بشه؟ محال، لازم نمیاد. اینی که انسان تعقل داره میتونه به جای تعقل داشتن تعقل نداشته باشه؟ میگیم امکان نداره. ببینید پس اینی که خارجه یا لازمه یا مفارقه. اگر لازمه بازم خارجه، اگر مفارقه بازم خارجه. فرق بین لازم و مفارق چیه؟ لازم اونیست که جایگزین نمیتونه داشته باشه، اما مفارق اونیست که جایگزین میتونه داشته باشه. چه جایگزین داشته باشه چه جایگزین نداشته باشه، که اونی که جایگزین پذیر باشه میگیم مفارق، اونی که جایگزین پذیر نباشه میگیم لازم، اما در این حال بیرون از مقوماته. حالا که بیرون از مقومات شد، در تحصل ماهیت دخالت نداره. بله این لازم غیر منفک از اون چیزیست که اون چیز محصله. اون چیز چیه؟ همون ناطقه. از این جهت میفرماد که عوارض مصنفه و نیز عوارض مشخصه. من سلیمانی عوارض مشخصه دارم. عوارض مشخصه من چیه؟ عوارض مشخصه من این است که پدرم فلانیه، مادرم بهمانیه، اهل فلان منطقه هستم، درسته؟ قدم اینقدره و هاکذا. هزار یک عوارض میتونم برای خودمون بتراشیم. اینا در انسانیت من سلیمانی دخالت نداره. پس عوارض مشخصه که شخص را میسازد. ببینید کسی که ازدواج میکنه با همسر خودش و خدای تبارک و تعالی نعمت فرزندی را میدهد، اولین فرزند برای خودش خصوصیت داره، اما در انسانیتش دخالت نداره. توجه میکنیم؟ اولین فرزند یا پسره یا دختره، میشه دو صنف. یا اینجا دو صنف درست میکنه. صنف در انسانیت دخالت نداره، یا سفید پوسته یا سیاه پوست، هیچ کدوم دخالت نداره. آقا جنسیت که مرد یا زن بودن جدایی نداره، اصل جنسیت. میگیم باشه لازم ذاته، اما در مقومیت انسانیت انسان دخالت نداره. خب زیرا چرا مصنفات به عوارض مصنفه و نیز عوارض مشخصه دخالت نداره؟ برای اینکه اینا در تجوهر و نوعیت این نوع دخالت ندارن و اینها موجب نوعیت نوع نیستن. اونی که موجب نوعیت نوع جنس است و فصل. به ملا سعد را میرسی میگی که بابا جنسیت هم لازمه، دخالت نداره. اونی که دخالت تام داره فصلشه. میگه دلیلش اینه، مثلا انسانی که حیوان ناطق است، حیوانیت بعد مادیته انسان رو تعمیم میکنه. این بعد مادیت یه روزی رخت برمیبندد، اما انسانیت به حال خودش باقیه. کی؟ اون وقتی که مرگ طبیعی فرا برسه، بدن رو ول بکنه، حیات بدن که حیوانیتشه از بین بیره یا نمیره. اما زیدی که انسانه، بعد از اینکه ریغ رحمت را انشاءالله سرکشید، رحمت انشاءالله داره دیگه، ریغ رحمت را سرکشید، واقعا انسانه. از انسانیت او هیچ کم کسری وجود نداره. پس انسان مرکب از حیوانیت و ناطقیت، اونی که انسان است چیه؟ همون ناطقیت اوست، اگر اصطلاح ناطقیت رو به معنای فصل حقیقی به کار برده باشیم، نه به معنای حرف زدن ظاهری. خب بنابراین حیوانیت هم در حقیقت انسان دخالت نداره. اینو کی میگه؟ ملا صدرا میگه. کجا میگه؟ در فلسفه میگه. اما تو منطق، چون که این مداقه های فلسفی ضرورتی نداره و ما میخوایم انسان را در این نشأه مادی از سایر اشیای ما، انواع مادی دیگر باز شناسی کنیم، میگیم انسان مرکب از حیوانیت و ناطقیت. این یه جهت. جهت دومش هم اینه، به لحاظ فلسفی انسان در خارج به خود محقق بشه، بدون حیوانیت محقق نمیشه. از این جهت گفتیم این. اما قانون شیئیت و شی به صورت چی میگه؟ میگه هرچه هست و نیست این فصل هست، که چون که فصل همون به ازای صورت الانسانه، صورت الانسان تمام حقیقت انسان و آینه تمام نمای حقیقت الانسان. فصل پس آینه تمام نمای حقیقت انسانه. اما در این حال در زبان منطق، در حوزه منطق، اون مداقه های فلسفی لازم نیست اینجا انجام بدهیم. میگیم چی؟ تحصلش به اینه، این حیوان تا نطق را پیدا نکنه متحصل در ماهیت نشده. پس اونایی که محصل هستن، که بخشی جنس است و بخشی دیگر فصل، اینها را میپذیریم. اما امور دیگری که ولو لازم باشد برای این شیء متحصل، متحصلی که با جنس فصل تحصل خودش را یافته است، اونها را میگیم عوارض. عوارض چه صنفی باشه، چه شخصی باشه، دخالت نداره. و اما بحث بعدی که در جلسه قبل به یک مناسبت اشاره کردیم، نوع اضافیه. نوع اضافی اصطلاح دومی است که از نوع حقیقی به نوع اضافی نقل داده شده و گاهی واژه نوع را به کار میبریم به معنای همین دومش. خب نوع اضافی چیه؟ یک کلی که این خصوصیتی که بعدم میگیم باشه. خب من این تذکر که همه مون میدونیم اما ممکنه گاهی ازش غفلت بشه، اینو اول بگم. بحثمون در کجاست؟ در کلیات خمسه. یعنی یه مفهومی که کلیه و از سنق ماهیته، یا از سنق ماهیت جنسیست، یا از سنق ماهیت فصلیست، یا از سنق ترکیب این دو ماهیت به نام ماهیت نوعی، یا مفهوم کلی است که نه جنس است و نه فصل است و نه نوع، بلکه عارض بر ماهیتی است که اون ماهیت تحصلش را به جنس و فصل خودش یا به نوع خودش داره. این عارض یا عارض عام اختصاص به این ماهیت نداره، مثل سفید پوست بودن اختصاص به انسان نداره، حیوانات و سفید پوست هم داریم. یا به حضور شما عارضم، این عارض عارض خاص به یک ماهیت، مثل چی؟ مثل شاعر بودن، شعر گو شدن. شعر گو شدن عارض خاص انسانه، گرچه همه انسان ها هم شاعر به معنای شعر گو نباشن، اما بعضی ها که باشن باز بگیم اختصاص به این نوعه خاص داره. علایالن کلیات خمس مفاهیم کلیه هستند که بر مصادیق خودشون حمل می شوند، بر مصادیق کثیره. آیا کثیره بایستی بالفعل باشه؟ نه. حتی آیا لازم است مصداق عینی داشته باشه؟ ما باشیم ما مفهوم میگیم نه، مفهوم مثلث فرض کنید در عالم هیچ مثلثی نباشه. اما ماهیت اصطلاحاً به اون مفهوم کلی میگن که در خارج تحقق داشته باشه، به حقیقت رسیده باشه. توجه میکنید؟ خب پس بنابراین اگر کلی حقیقی میگیم یه مفهوم کلی، نوع حقیقی میگیم یک مفهوم کلی است که مصادیق براش در نظر میگیریم. جنس میگیم که در ادامه این بحث جنس رو مطرح خواهیم، باز یک کلی است که براش مصادیق. فصل میگیم کلی است که براش مصادیق در نظر میگیریم. عرضی عام هم همینطور، عرضی خاص که اصطلاح بهش میگن خاصه، او هم یک کلی است که بر مصادیق کثیره صادقه. اما این کلی که بر این مصادیق کثیره صادقه، مصادیق کثیره حقیقت این عرض عام یا خاصه را ندارن، بلکه عرض عام یا خاصه چیه؟ عارضی برای اون هاست، برخلاف جنس و فصل و نوع که مصادیق ذاتشون به این جنس فصل یا به این نوع متقومه، اما به خاصه یا عرضی یا عام مصداق به این یکی از این دو کلی عرضی یا عام خاص متقوم نیست. خب و اما جنس از میخوام نوع اضافی، نوع اضافی که قبل از اینکه این اصطلاح را منطقدانها جلب کنن، نوع را به معنای نوع حقیقی به کار می بردن، اما یواش یواش به معنای دومی که چه بسا مصداق جنس هم دارد به کار بردن، و آروم آروم این شده چی؟ اصطلاح دوم. اصطلاح اول نوع حقیقی است، اصطلاح دوم نوع مقایسه است. اضافه یعنی چی؟ یعنی مقایسه. مقایسه با چی؟ به یک کلی بالاتر از خود. هرگاه یه مفهوم کلی ای که دار قابل صدق بر کثیر باشه و اون مفهوم بر اون کثیر به صورت مقوم صادق باشه، میگیم اون کلی نوع اضافی است، به شرط آن که بالا سر این مفهوم کلی یه مفهوم کلی تری که مقوم این مصادیق است وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم کلی ای که بالا سرش یک مفهوم کلی تری وجود داشته باشه، این مفهوم پایینی که کلی هست نسبت به کلی بالاتر میگیم نسبت به او این پایینی نوع اضافی آن است. و اون مفهوم بالاتر اگر یک ماهیت کلی بزرگتری داشته باشه چی؟ میگیم اونم نسبت به اون بالاتر یه نوع اضافیه. تا برسیم به آخرین کلی که بالاتر از این ماهیت کلی دیگری نباشه، دیگه اونجا نوع اضافی نداریم. چرا؟ برای اینکه کلی برتر از خود نداره، اون میشه جنس الاجناس که نوع اضافی نیست. کلی ها هیچ حلقهشون کوچیک بشه کوچیک بشه کوچیک بشه تا برسیم به آخرین حلقه نوعیه‌ای که پایین تر از او بشه صنف. میگیم این نوع که پایین ترینشه این نوع حقیقیه، نوع الانواعه، لیس دونه نوعان، جنس الاجناس لیس فوقه جنس، نوع الانواع لیس دونه نوع. پس این پایینی نوع حقیقی هست و اضافی نیست، اون بالایی جنس است و نوع نیست، یه حلقه پایین تر از اون بالایی چیه؟ نوع اضافی است و نوع حقیقی نیست. اما نوع حقیقی هم نوع اضافی است هم نوع حقیقی. بعد اینجا این سوال مطرح میشه، رابطه بین نوع حقیقی و نوع اضافی در میان نسب چارگانه چه نوع نسبتی است؟ میگن عموم خصوص من وجهه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میتونیم نوع اضافی داشته باشیم که نوع حقیقی نباشه، یعنی مصداقش جنس باشه. خب داریم که حیوان نوع اضافی هست اما نوع حقیقی نیست. میتونیم یه جا نوع حقیقی داشته باشیم نوع اضافی نداشته باشیم. کجا؟ نوع بسیط که کلی بالاتر از خود با عنوان جنس نداره، اینجا نوع حقیقی بدون اضافی است. اما یه مصداق دیگری از نوع داریم، هم حقیقی هم اضافی، مثل انسان. انسان نوع حقیقیه. چرا؟ لیس دونه او نوع. نوع اضافیه. چرا؟ به خاطر اینکه فوقه او جنس. اینم میشه رابطه عموم خصوص منبج. جناب ملا صدرا در این بحث جنس و نوع به یک نکته دقیقی را متذکر میشه. این تذکرش تذکر به جاییه، نه اینکه دیگران نگفتن، توجه میده به همون چیزی که دیگران مورد نظر داشتن. و اون این است که نوع حقیقی اضافی که دوتا معنای از نوعه، و همینطور کلیات خمس به طور کلی. شما وقتی میگید نوع حقیقی، آقا شما یه منطقدان، نوع حقیقی رو توصیف کن. میگیم ماهیت کلی است که دارای افراد کثیره فرضی متفقه الحقیقه است. مبهوم نو را که نوع منطقی است قرار میدیم و توصیف میکنیم. اگر از فیلسوف بپرسیم نوع حقیقی چیه، میگه که اون ماهیاتی است که عنوان ماهیتی که متفق الحقیقه هست بر او صادق باشه. خب بیار، میگه انسان میگه نوع حقیقیه، طبیعت الانسان، در خارج میشه زید، در خارج میشه امر، میگه انسانیت در زید نوع حقیقیه. اما از منطقدانا بپرسیم نوع حقیقی که شما تعریف کردی نمونه شو به من بگو، میگه نمونه نداره که، مفهوم خودش خودشه، مثل مفهوم کلیه متفق الحقیقه در ذهن شما، مفهوم کلی متفق الحقیقه در ذهن من، مفهوم کلی متفق الحقیقه در ذهن هر ذاهنی صاحب ذهنی، این میشه نوع منطقی.
این نگاه یه منحصر به خصوصی مسئله نیست، کلا منطق رو فرضیاته، یعنی فرضم در ذهن
نه. منطق روی فرضیات نیست، منطق روی واقعیاته، منطق روی واقعیات که رفت فیلسوف راجبش حرف میزنه، روی خود عناوین مخصوص خودش بحث کردی، منطقدان حرف میزنه. منطقدان خود نو رو میخواد بشناسه، فیلسوف میخواد چی؟ مصادیقش رو بشنسه، فرض نیست. پس فرض رو بذار کنار، بگو که عنوان داریم، معنون این عنوان داریم، فیلسوف به معنون این عنوان کار داره، منطقدان به خود عنوانها کار داره. ببینید شبیه این حالا، من کارخانه دار مثلا کارخانه شالکوبی زدم، با چی کار دارم؟ با این دستگاهی که بتونه پوست شالی را بکنه برنجش کنه، عجیب میکنه، با این دستگاه از اون جهت که پوست را میکنه. اما اون کارخونه داری که کارخونه شالی تولید میکنه، نه اصلا کارخونه درست میکنم، من شما میرم ازش میخریم، مثل اتومبیل سازنده اتومبیل، او با چی سر کار داره؟ با خود اتومبیل، نه اینکه خود اتومبیل که درش سوار بشه، نه که بفروشه، درسته؟ او با چی سر کار داره؟ با یه کارخانه ای که اتومبیل را میسازه، درسته؟ اینجا هم همینجوره، ما با قواعد استنتاج سر و کار داریم، من منطقدان، اما قواعد استنتاج برای چی؟ برای اینکه این ماشین ها را بسازیم. برای چی؟ برای اینکه بفروشیم. مشتری شما کیه؟ آلمان علوم، اونا میان این ماشین استنتاجی را از ما میخرن، چیکار میکنن؟ استنتاج میکنن. خب شما چرا این ماشین ساختی؟ برای اینکه بفروشی، نه برای اینکه استنتاج کنی. یه روزی هم در زندگی خودت از این ماشین هم برای استنتاج هم استفاده میکنی، اگر فیزیک دانم باشی از این ماشین برای فیزیک هم استفاده میکنی، اما از اون جهت که منطق دان هستی علل قاعده استفاده نمیکنی، یا به ندرت استفاده میکنی، اونم در ساختن ماشین استنتاج. میگی شکل اول اینجوریه، یه نمونه شکل اول میگم، بعد اونجا ای و ایرادشو میگم اینجوری باشه غلط میشه، اونجوری باشه درست میشه. پس کلیات خمس، اختصاص کلیات خمس داره، نه تمام مصطلحات، ببینید اگر به منطق دام بگم آقا یک شکل اول برای من توصیف کن، نمونه ام بگو، میگه که شکل اول ایجاب و صغرا کلیت الکبرا لازم داره، یک مقدمه صغروی، یک مقدمه کبروی، یک حد وسط متکرر، یک حد اصغری که موضوع نتیجه باشه مثلا، یک حد اکبری که محمول نتیجه باشه. مثل چی؟ میگه مثل الف ب است، ب جیم است، الف جیم است.
این مثلش وظیفه منطق نیست.
حالا اینجوری که گفتیم وظیفه منطقه. چرا؟ برنگه الف ب است، ب جیم است، الف جیم است، محتوا نداره که. توجه میکنه؟ شکل اولم آوردم، چی رو آوردم؟ چیزی نیاوردم. خب حالا اجازه بده. میگیم شکل اول اینه؟ میگه آره. من منطقدان وقتی که شکل اول میگم منظورم اینه. خب این چه به درد میخوره؟ میگه خیلی به درد میخوره. تو ادبیات این شکل اول رو به کار میگیری، میگه کل فاعل مرفوع، هذا فاعل به کل فاعل مرفوع، پس چرا نسبش دادی؟ غلط کردی به شخصی که فاعل رو منصوب خون، میگه غلط کردی. اه من کجا غلط کردم؟ اینجا کل فاعل مرفوع، کل مضاف الیه مجرور، مصداق رو میاره به عنوان صغرا، قاعده کلی میاره کبرا، نتیجه میگیره کی؟ ادیب. فیزیکدان همین شکل اول رو استفاده میکنه، شیمیدان همین شکل اول است. میره پیش آقای متکلم، یه شکل اول بیار، میگه العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. وقتی میرم پیش منطقدان میگم یه شکل اول میگه بیار، میگه هر الف ب، هر ب جیم، هر الف جیم. میگه ما رو گرفتی، هر الف ب یعنی چی؟ این شکل اول مگه نخواستی؟ شکل اول اینه دیگه، دو تا مقدمه میخواد، یکی صغرا یکی کبرا، حد وسط تکرار بشه، ایجاب و صغرا کلیت الکبرا رو داشته باشه، خود داره دیگه، شکل اول همینه. چرا؟ اون ماشین شکل اول را بهت میده، اما متکلم میگه نه ماشین که به درد نمیخوره تو کلام، ماشین ابزاره، محتوای شکل اول العالم و متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم و حادث. خب پس شکل اول منطقی هر الف ب، هر ب جیم، هر الف جیمه. شکل اول کلامی الا ما شاء الله، العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. شکل اول ادیب الا ما شاء الله، هذا فاعل، کل فاعل مرفوع، فهذا مرفوع. شکل اول فیلسوف الا ما شاء الله. بله، پس شکل اول را فیلسوف، عالم، فیزیکدان، شیمیدان، هر عالم دیگر از منطقدان به صورت ماشین، ماشین ابزار به کار میگیره و اون را به کار میندازه، محصول تولید میکنه. اون محتوا میشه شکل اول در علم خودش، اون ساختار میشه شکل اول در علم المنطق. توجه میکنی؟ اینا مباحثی است که ملا صدرا بهش اینجا داره در خصوص کلیات تذکر میده، که ما وقتی کلی میگیم و در فلسفه هم کلی میگیم، در منطق میگیم کلی، مفهوم کلیت منظوره. در فلسفه وقتی کلی میگیم انسان و غیر انسان، از مفاهیم کلیه را میگیم کلی. در منطق وقتی میاییم نو را میگیم، مفهوم نوعیت را میگیم نو. در فلسفه وقتی میگیم نو، محتوای نورا که انسانا فرس و حمار باشه رو میگیم نو، اون رو میگیم نوع منطقی منسوبون علم المنطق، اینا میگیم نوع طبیعی منسوب به طبیعتی است که در طبیعت اینا را داریم. آره همینه کلی طبیعی دیگه، منطق نیست، کلی منطقی.
کلی طبیعی تو منطق بعضی کتاب ها میارن همون نوع فلسفی میشه.
کلی طبیعی کلی طبیعی به مناسبت بحث فلسفه تو منطق وارد شد. تا توجه بدم بابا من منطقدان ربطی به کلی طبیعی ندارم، ربط من به کلی منطقیه. توجه میکنی؟ گفتن کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی عقلی. میگه من منطقدان فقط منطقی شکار دارم، فیلسوف طبیعی شکار داره، چه بسا فیلسوف عقلیش که ترکیب از منطقی و طبیعی هم هست نیاز بهش پیدا بکنه، اما من به ماهو منطقی به همون مفهوم کلیت کار دارم، به مفهوم نوعیت من کار دارم، نه عنوان نوع که انسان باشه، معنونش من به خود عنوان کار دارم، به مفهوم کار دارم، نه محکی اون مفهوم. توجه بکنه اینها با هم باید کاملا تفاوت پیدا بکنه. انشاءالله قدری هم مونده جلسه آتی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.